أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پنجم از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمن لدى شروطه درباره این مطلب بحث می‌کرد که آیا شرط فاسد مفسد است یا نه. مطالبی در این باره گذشت که تحریر محل بحث بود و روشن شد که بسیاری از شرایط فاسد خارج از محل بحثند. اون شرطی که فسادش در اثر مخالفت کتاب و سنت باشد یا به همین امر برگردد، این میتواند داخل در محل بحث باشد. و از در قول هم برخی قائل بودند که شرط فاسد مفسد عقد است، بعضی قائل بودند که شرط فاسد مفسد عقد نیست، بعضی هم مردد بودند. بزرگان متأخر نظیر مرحوم انصاری زمانلری، اسمم کاظم، محمود آخوند خراسانی، مرحوم نائلی، مرحوم اشرام دوسن اصفهان رضوان الله علیه اجمعین، اینا قائلند که شرط فاسد مفسد عقد نیست. منتها راههای اصلاحشون فرق می‌کنند. همه این بزرگان اون شبهاتی که قائلان به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است به اون شبهات توسل کردن، اینا رد کردن. یکی از شبهاتشون این بود به اینکه شرط که فاسد شد، چون فاسد دیگه در معامله راه ندارد، اون بخشی از ثمن که مقابل این شرط بود اون هم باید به صاحبش پس داده بشه. و چون اون مقدار معلوم نیست، اصلش روشن است که شرط قسط من الثمن، ولی چون مقدارش مجهول است، جهالت اون مقدار به جهالت اصل عوض سرایت میکند، عوض میشه مجهول، معامله میشه باطل. این را پاسخ دادن که شرط قسطی از ثمن ندارد، اون جزء شرط معامله است که قسطی از ثمن دارد. گرچه وجدان و فقدان شرط و اسب مانندان در افزایش و کاهش ثمن سهیم است، اما قسطی از ثمن در برابر وصف یا شرط نیست. دلیل دوم اونها این بود که در تجارت رضایت هم لازم است. مشروط له به این امر مشروط راضی بود، نه بی شرط. وقتی شرط فاسد باشد و به دست او نرسد، او رضایتی ندارد. چون رضایت ندارد، معامله باطل است. رضای مشروط له متوقف بر این شرط بود. این را هم مرحوم شیخ از راه اتحاد واجد و فاقد پاسخ دادن، مرحوم آخون از راه وحدت و تعدد مطلوب پاسخ دادن، بعضی از مشایخ ما از راه تعدد حوزه عقد و حوزه نقل و انتقال پاسخ دادن، و راه های دیگری که بزرگان دیگر مرحوم آشرام دوسن از راه دیگر جواب دادن، بالاخره این رو نپذیرفت. دلیل سوم اونها روایات مسئله است. اولین روایت، روایت عبدالملک ابن عتبه بود که در بحث دیروز خونده شد و امروز باید توضیح و تشریح بیشتری بده بشه. این از دو جهت محل بحث است، یکی به لحاظ سند، یکی به لحاظ دلالت. بحث سندیش چون روشن است به اجمال بگذاریم تا برسیم به بحث دلالی. بحث سندیش این است که قبل از عبدالملک ابن عتبه، خب اونها معتبرند، اما خود عبدالملک ابن عتبه دو قسم بود. یکی اون از قبیله بنی لهبی بود که خودش قبیلتو من العزد و توثیق نشده. یکی هم عبدالملک نخعی سیرفی کوفی بود که ثقه است و از اصحاب امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه ماست. این با ثابت بشه کدوم یک از ایناست. و اگر کسی خواست صحت سند این را به عمل اصحاب تأمین کند، ملاحظه فرمودی که بسیار از بزرگان به این روایت فتوا ندادند، یعنی نگفتن شرط فاسد مفسد است، یا این مطلب را ازش استفاده نکردن. اونهایی که گفتن شرط فاسد مفسد است، شاید به اون دلیل اول یا به دلیل دوم که دو تا قاعده مطروح هستند به اونا تمسک کردن، نه به این روایت. عملی جابر ضعف سند است که به هیچ وجه سند دیگه نداشته باشد. اگر اصلی قاعده و سیره ای پشتوانه اون عمل بود، شاید عمل اصحاب مستند به اونها باشد. اگر عملی برخلاف قاعده بود و هیچ قاعده ای اطلاقی عمومی او را تأیید نکرد، یک، و ما احراز کردیم که این عملی که مطابق با قاعده نیست به استناد این روایت است، دو، اونگاه بنابر مبنای کسی که میگوید عمل جابر ضعف سند است، این سند منجبر می شود. اما اگر عملی مطابق با قواعد بود، چون که برخی ها که قائل بودن شرط فاسد مفسد است به ادله تمسک کردن، اونا که به این روایت تمسک نکردن، خب شاید بزرگان دیگری هم که شما استدلال اونها رو ندیدید، ما هم ندیدیم، به استناد همین ادله که دیگران تمسک کردن و فتوا دادن. از کجا احراز میکنید به اینکه عمل اونها مستند به این روایت است؟ عملی جابر اصحاب سند است که این شرط داشته باشد، یک، مخالف همه قواعد باشد، مطابق با هیچ قاعده نباشد، نه اصلی نه عمومی نه اطلاقی زاویه نباشد و هیچ مدرکی در بین نباشد. و ما دو، ما احراز بکنیم که چون هیچ مدرکی در کار نیست، این بزرگان که فتوا دادن الا و لابد به استناد همین روایت فتوا دادن. اونگاه نوبت مرحله سوم میرسد. اگر کسی عمل را جابر ضعف سند دانست که اکتفا میکند، و اگر ندانست که میگوید این به فهم او برمیگردد، فهم او بر ما حجت نیست، این کافی نیست. نه، اگر باشه خود اون قابل مرجع است دیگر، چه این روایت باشد چه این روایت نباشد، اون قواعد عامه دلیل دیگر. اگر روایتی مطلبش موافق با اطلاق بود، موافق با عموم بود، یا موافق با اصل بود، خب همون اصل و اطلاق و عموم مرجع است، نه این روایت ضعیف. پس از سند این مشکل دارد. از در دلالت باید تقریب بشود. در بحث دلالت از دو جهت باید بحث کنیم. یکی از منظر مستدلان و قائلان به اینکه شرط فاسد مفسد است که بهش استدلال کردن تقریب بکنیم. جهت ثانیه و منظر ثانیه نقد این استدلال است. فعلا به اصل استدلال باید بپردازیم. این روایت همونطور که در بحث دیروز خوانده شد در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 95 باب 35 از ابواب احکام عقود، باب 35 از ابواب احکام عقود، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن عبد الملک ابن عتبه، این میگوید شاید این همون عبدالملکی باشد که از اصحاب امام کاظم امام صادق سلام الله علیه است. سألت ابل حسن موسی علیه السلام عن الرجل که ابتاؤ منه طعاما، من از او یک طعام میخرم، طعام منظور گندم و امثال ذلك است. او ابتا او منهو متا ان، یک فرشی یک کالا دیگر از او میخرم، این مبیع من، اون هم مبیع، اون هم ثمن خاصی که خودش داره. اما علا ان لیس علی منهو وزیعتم، من کالایی که خریدم اگر این کالا رو به دیگری فروختم و ضرر کردم، خسارتش او بپردازه، من اینجور خریدم. هل یستقیم و زهازا، آیا این کار صحیح هست؟ و کیف یستقیم و وجه ذلک، وجه صحتش چیه، چی جور باشه. حضرت طبق این رقم فرموده باشد لا ینبغی. خب تقریب استدلال به این روایت بر اینکه این معامله باطل است این است که این لا ینبغی ظهور در حرمت دارد، نه ظهور در کراهت. برای اینکه لاینبغی در کتاب و سنت غیر از لاینبغی در تعبیرات عرفی ماست. اینکه خدا فرمود لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر در این گاهی موارد یعنی حق ندارد، یعنی نمی شود شمس جلو بیفتد، یک کار الزامی است. موارد دیگر هم همینطور است. گاهی با قرینه لاینبغی در مورد حضاضت و کراهت به کار می رود، ولی علیه حال اینجا باید حرمت باشد. چرا؟ برای اینکه کراهت این معامله وجهی ندارد، یا کراهت این شرط با صحت معامله وجهی ندارد که معامله مکروه باشد. پس این به که حرمت برمیگردد. حرمت این معامله وقتی شما تحلیل میکنید نه از در فقدان عوض است، یا فقدان شرایط عوض است، یا شرایط معوض است، یا شرایط متعاوضه این است. هیچ منشأ حرمت نیست الا این شرط. این شرط است که معامله را حرام کرده و مقصود از این حرمت هم حرمت وضعی است، یعنی معامله فاسد است. پس این حرمت معیار است نه کراهت. حرمت وضعی معیار است نه حرمت تکلیفی. منشأ حرمت وضعی هم این نیست که این عقد فاقد شرایط است، یا متعاقدان فاقد شرایطند، یا عوضین فاقد شرایطند. منشأ فساد برای همین ها همون شرط است. معلوم میشه این شرط فاسد اون عقد را باطل میکنه. فساد این شرط برای آن است که یه بدعتی است. شما حالا چرا این شرط فاسد است؟ برای اینکه ما یه الناس مسلطون علی اموالهم داریم، یک لا تزیر و وازیرتون وزیر اخرى در مسائل حقوقی داریم که شبیه مسائل حکمی و عملی داریم که شبیه اون تو مسائل حقوقی وارده. ما زمان در اسلام دو قسم بیشتر نیست، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. یعنی اگه کسی بخواد مال مردم ضامن بشه، مال کسی رو ضامن بشه، در اسلام بیش از دو قسم نیست، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه این است که تاد ستدی میکند، یا بیع است یا اجاره است یا مضاربه است یا عقود دیگر. وقتی تعویض در کار است، معاوضه در کار است، عوضی را داد معوض را طلب دارد، معوضی را داد عوض را طلب دارد، معوض را گرفت عوض را باید بپردازد، عوض را گرفت معوض را بپردازد. این زمان زمان معاوضه است که طرفین قرارداد میکنن که چه شخصی باشه. این یک قسم. قسم دوم زمان ید است. اگر دینی بود، اگر غصبی بود، اگر اتلافی بود، ای مال مردم کسی تلف کرده عمدن یا سهوًا یا خطأً، بالاخره مال مردم ضامنه. بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، بر اساس اینکه اگر غصب کردی و رو تلف نشده باشه مال او را ضامن هست. اینا زمان زمان یده، که این ید زمان است، ید امانی که نیست، که شما امانت ندادید، شما مال مردم تلف کردید. خب اگه مال کسی رو تلف کرد ضامن است، یا مثلی است اگه مثلی باشه، یا مثل است اگه مثلی باشه، یا قیمت است اگر قیمی باشه. خب غیر از این دو قسم زمان ما در اسلام زمان دیگری نداریم. یک کسی بگوید من این فرش از شما میخرم، این فرش میشه مال من، این پولم میشه مال شما، من اگر در تجارت بعدی ضرر کردم خسارتش به عهده شما. این یه بدعتیست در دین، چه زمانیست؟ پس این شرط میشه خلاف شرط. وقتی شرط شده خلاف شرط به فاسد میشه مخالف کتاب و سنت. مخالف کتاب و سنت شد این شرط فاسد شد، معامله رو فاسد میکنن. پس لاینبغی به معنای حرمت وضعی است یک، به اصل بی بر میگرده دو، این بی واجد جمیع ارکان عقد و عاقد و معقود علیه ما سه، هیچ راهی برای فساد این عقد نیست الا شرط چهار، پس شرط فاسد مفسد است. این نتیجه چون اگر لاینبغی به معنی کراهت باشد، اینجا کراهت وجهی ندارد. بی صحیح اگر باشد چه وجهی برای کراهت هست؟ اما حرمتش از راه فساد شرط راه دارد. ما باید قرینه داشته باشیم دیگه. اصطلاح لاینبغی در تعبیرات فقهی و فقها بعد رایج است. اینکه در حواشی عروه یک مرجعی تقلید فتوا میداد لاینبغی، این ظهور فتوایی و ظهور فقهی فقها این است که این به معنای کراهت است، معنی حرمت نیست. اما مثل خود کراهت، خود کراهت در فقه در قبال حرمت است، اما به لحاظ قرآن و سنت کراهت به معنای مقابل حرمت نیست. در اون نوبت قبلم این آیات سوره مبارکه اسراء از آیه تقریبا 19 آیه یا 18 آیه است در اول سوره مبارکه اسراء که از شرک شروع می شود تا به قتل نفس و سایر گناهان بزرگ، در پایانش محمد کل ذالک سیئه کان عند ربک مکروها، فرمود اینا هم پیش خدا مکروهه. خب شرک و آدم کشی و زنا و امثال ذالک رو میشمارد، بعد میفهمد اینا مکروهات الهی است. معلوم میشه کراهت در اصطلاح قرآن و همچین روایت به معنای کراهت فقهی نیست. اصطلاح هر کتابی را، هر فنی را برابر همون فن باید معنا کرد. لذا اگر یه دلیل دلالت کرد بر حرمت فرونکار، این آیه معارض نیست. تا بگیم ادله معارضن، یک دلیل دلالت میکنه بر کراهت، یک دلیل دلالت میکنه بر حرمت. اما در فقیه اگر یه جا فتوا به حرمت داد، یه جا فتوا به کراهت داد، میگیم این باید فتوای اخیر او را مراجعه کرد، برای اینکه کراهت و حرمت جمع نمیشه. خب پس این لاینبغی ظهوری در حرمت دارد. چون ظهوری در حرمت دارد، منشأی برای حرمت نیست مگر اینکه این شرط فاسد است، و این شرط چون فاسد است مشروط فاسد میکنه. مگر این کسی این چنین بگوید، بگوید که این تعهدی که میسپرن که من اگر ضرر کردم شما بدید، معناش این نیست که شما ضامن باشید تا بگویید زمان در اسلام دو قسم است، زمان معاوضه و زمان ید، قسم سوم رو شما جعل کردید میشه بدعت. بلکه منظور این است که من تجارت میکنم، اگه خسارت کردم شما محبت کنید جبران بکنید، که یه عطای ابتدایی است، یه پاداش ابتدایی است، یه هبه است. این یا فاسد است یا فاسد نیست. اگر فاسد نباشد که از محل بحث بیرون، اگر فاسد باشد در اثر اینکه چون مقدارش مجهول است و کیفیتش مجهول است، اصلش مجهول است، معلوم نیست ضرر بکند یا نکند. بر فرض که ضرر بکند، مقدارش مجهول است چون هنوز تعهدی نشده، این در اثر جهالت این ممکنه فاسد باشه. اما اگه بگیم نه این هبه است و این گونه جهالت ها در هبه و امثال هبه مغتفر است، این شرط فاسد نیست تاش فساد این به عقل سرایت بکنه. این خلاصه تقریب استدلال به این روایت برای این شرط فاسد مفسد است. اما جهت ثانیه که نقد این است، این از جهات فراوان قابل نقد است. یکی این که نسخ اولا مختلف است، که هل یستقیه مزالک یک و یأخذ زالک دو. این کیفه یأخذ ذالک هست و یستقیم ذالک هست. یستقیم یعنی آیا اصل این شرط درست است یا نه. کیفه یأخذ ذالک یعنی چگونه اون خسارت را از او بگیرن. آیا کیفه یأخذ ذالک هست یا هل یستقیم ذالک هست. ولی طبق تحقیقاتی که رو نسخه اخیر شده، یأخذ در کار نیست. کیف حد ذالک، کیف وجه ذالک، اینهاست نه اخذ. به هر تقدیر باید ما مطمئن باشیم که عبارت متن روایت هیچ حضاظتی ندارد. این یک. و ثانیاً این کلمه لاینبغی درست است در بعضی از متون دینی به معنای الزام آمده، اما در بعضی از موارد با حضاظت همراه است. شما باید ثابت کنید که آیا این نه، این لاینبغی برای تحریم است یا تنزیه. اگر تحریم است، تحریم تکلیفی است یا تحریم وضعی یا کریه ما. هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل است، مثل معامله ربوی. بعضی ها تکلیفا حرام است، وضعا حرام نیست، نظیر اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فذروا البیع. خب حالا امام معصوم علیه السلام دستور داد دارد اذان نماز ظهر میگویند، این مشغول دادستد است. این کار از اون جهت که باعث تأخیر یا اتلاف وقت نماز جمعه است، این کار معصیت است، ولی اون معامله صحیحه. پس گاهی حرمت تکلیف هست بلا وزن، گاهی حرمت تکلیفی هست با وزن، نظیر حرمت معامله ربوی، و گاهی هم به عکس وزن است بلا تکلیف، که معامله باطل است. شما باید ثابت کنید که برای تنزیه هست یا تحریم. اگر تحریم است، تحریم تکلیفی است، تحریم وضعی است یا کلیه ما، این با ثابت بکن صرف نظر از اون اختلاف نسخه. و با گذشت همه این حرفها، اگر معامله تحریم شد دلیل بر فساد ندارید. شما از کجا میگید این معامله فاسد است؟ این معامله ممکن نظیر حرمت بیع وقتا ندا باشه، از کجا میگید از قبیل معامله ربوی است؟ وقتی شما حرمتش رو ثابت کردید، نه فساد را، راهی برای اثبات اینکه این شرط فاسد مفسد اقدس ندارد. و اگر گفتید به اینکه این معامله مکروه است، این کراهتش به این شرط باید برگردد، نه اصل معامله، چون چنین معامله دلیل برای کراهت به حضاظت او نیست. خب اگر چون چه این سه چهار تا احتمال هست با دو تا نسخه مورد اختلاف، که آیا یستقیم و ذالک است یا کیفه یأخذ و ذالک است، آیا این رو بگیرد این مال را یا اصل این کار صحیح هست، اگر نسخه دوتاست و اگر لاینبغی سه تا احتمال میدهد، هر کدام از این سه احتمال روی این دو نسخه ضرب بشود، سه دو تا شش تا شش بچ برمیگردد. و شما رو تمام این وجوهات کثیره باید نظر بدید تا ثابت کنید که این روایت دلالت بکند بر اینکه این شرط فاسد است یک، و این عقد فاسد است دو، و راهی برای اثبات عقد وجود ندارد مگر از راه شرط این سه، اونگاه اصل کلیتون که مطلوب است ثابت بشود که شرط فاسد مفسد است. هیچ کدام از اینها رو نمیتوانی اثبات کنیم. البته چون روز چهارشنبه است، تتمیم این جهت ثانیه انشاءالله به روز شنبه موکول میشه. چون حال چهارشنبه است، یه بحث اخلاقی هم ما داشته باشیم. اونچه که محل ابتلاع خود ما حوزویان است این است که ما سرگرم علومیم و خودمون رو قانع کردیم به اینکه به علم دینی مشغولیم. این روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که فرمود العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. البته به صورت ارسال تو کتاب ها هست. علم دو قسم است، یا علم دینی است یا علم بدنی. العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. ما خودمون رو قانع کردیم که به علم دین مشغولیم و اطبای محترم را گفتیم اینها به علم بدن مشغولند، یا کسانی که در تأمین نیازهای بدنی به سر میبرند و اون علوم و فنون را فراهم میکنند، اینا صاحبان علم بدنند. اگر تقسیم علم به لحاظ موضوع باشد که میگن علم را به لحاظ موضوع تقسیم بکنیم، بله این تقسیم شاید درست باشد، اما اگر گفتیم علم را به لحاظ هدف و غایت باید تقسیم کرد نه به لحاظ موضوع، اگر کسی طبیب بود و در تمام مدت این جنگ تحمیلی تلاش کوششش این بود که این مجروحان جبهه را درمان کند، یا خودش میرفت جبهه یا مجروحان جبهه را پشت جبهه درمان میکرد، یک کسی هم مشغول درس و بحث فقهی بود و کاری به انقلاب و جنگ و نظام نداشت، این کدوم علم علم دین است و کدوم علم علم بدن؟ اگر علم به لحاظ هدف تقسیم بشود نه به لحاظ موضوع، اون طبیب علم دینی دارد و این کسی که مشغول این کارهای فقهی است و هیچ کاری هم به انقلاب و جنگ و نظام ندارد گرفتار علم بدن است. این یه نمونه است برای تقسیم کار، سایر موارد هم همینطوره. حالا یه وقت هست یه کسی علم طب میخوند برای اینکه مشکل مردم را حل کند، ضمن خودش هم نیازهای خودش برطرف کند، اما یه وقتی خدای ناکرده کسی به حوزه می آید برای اینکه به جاهی برسد، برای اینکه به ریاستی برسد، برای اینکه به هوسی دسترسی پیدا کند، بعد این میشه علم بدن، او میشه علم دین. غرض آن است که تنها ما در تقسیم العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، تنها موضوع معیار نیست، یا تقسیم محور تقسیم هدف است یا نه یکی از محورهای اصلی تقسیم میتواند هدف باشد. این یه مطلب که ما باید روزانه اهل محاسبه باشیم که داریم در علم دین کار میکنیم یا در علم بدن. مطلب دیگه این که شما دیدید بعضی ها تو زمان جبهه و جنگ، فقط صدر اسلام هم همینطور بود، اینا شمشیر درست میکردن، براشون فرق نمیکرد که شمشیر کی میخواد بخره، مرتب شمشیر درست میکردن، شمشیر چیز میکردن، خود و شمشیر رو دشنه بود، نیزه بود، تیر درست میکردن. خب شمشیر درست کردن، شمشیر ابزار کار دیگه، آدم یاد میگیره که شمشیر درست کردن چیجوره و عمل هم میکنه، شمشیر درست میکنه، اما این به ابزار خودش سرگرم کرده. اما یک کسی این شمشیر رو میگیره و اعدای دین را بر اساس اشداء الکفار جهاد میکنه، مستحضرید که گفتن علم دو قسم است، علم عالی و علم عصانی. هر رشته از این رشته های تجربی محض یا نیمه تجربی یا تجدیدی یا تجدیدی نام، اینا یه سلسله علوم عالی دارن، یه سلسله علوم عصانی. مثلا میگن اصول علم عالی است، فقه علم عصانی، چون اصول آدم برای فقه میخونه. نحو و صرف علوم عالی است و آشنایی به متون اصلی اون علوم عالی است، برای اینکه نحو و صرف را آدم میخونه برای اینکه آلت فهم باشد، ابزار فهم باشد که درست حرف بزنه، درست بخونه، درست بنویسه. منطق را گفتن علم عالی است برای اینکه ابزار سایر علوم است، اینا علم عالی است. اما اونا که تو قله هستن، فکر برتر دارن، همه این علوم را علوم عالی میدونن، اون علم اصالی را معرفت الله و شهود الله سبحانه و تعالی میدونن، اون اصل است. اگر یک کسی تمام عمرش رو سرگرم این علوم عالی بکنه، مثل کسی که در مدت جهاد سرگرم ساختن اسلحه کرد و هرگز یکی از شمشیرها نگرفت بره به میدان جبهه به جهاد کنه، همش به فکر ابزار سازی است. اگر کسی این علوم فراوان را فرا گرفت و به دنبال این نبود که ذات اقدس اله را، اسماء حسنا او را ادراک کند و ببیند و مشاهده کند، این به علم عالی خودش سرگرم کرده نه علم عصالی. اساس کار معرفت ذات اقدس اله است و اسماء حسنا اوست، اون میمونه، بقیه که ابزار کار است واقعا از دست ما میره. شاید یه وقتی هم به عرضتون رسید این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود الناس نیامون ازاماتون تبهو، همینطوره. خب همه ما در مدت عمر خوابای فراوانی دیدیم و میبینیم. وقتی که خواب میبینیم صحنه‌های فراوانی است که در اختیار ماست، بعد وقتی بیدار شدیم میبینیم دست ما خالیه، چیزی نیست. الناس نیام همینطور است. خیلی ها خیال میکنن که یه قدرتی دارن، وقتی حال احتضار رسید به دالان ورودی برزخ رسیدن میبینیم دستشون خالیه. خاصیت خواب بیداری همینطور دیگه. ما تو عالم خواب خیلی صحنه‌های وسیع میبینیم، وقتی بیدار شدیم میبینیم چیز از دست ما نیست. الان هم که به حسب ظاهر بیداریم خیال میکنیم خیلی چیز دست ماست، هنگام احتضار میبینیم هیچی دست ما نیست. پس یه چیزایی باید تهیه کرد که به همراه ما بیاید. این اوضاع ظاهری، این عناوین اعتباری، اینا واقعا به همراه ما نمی آید. خب الناس نیامون ازاماتون تبهو، ما از مرگ خبری نداریم ولی هر شب انسان می میره دیگه، منتها یه مرگ خفیف. والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، همون شما هر شب می میرید منتها یه مرگ خفیف و هر روز بیدار میشوید. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، هر شب خدای سبحان متوفی ماست و هر شب ما متوفاییم، وفات میکنیم. خب وقتی بیدار میشیم به منزله بعث جدید است. خوابی که در عالم رؤیا میبینیم خیلی وسیع است، اما وقتی بیدار میشیم میبینیم چیزی دست ما نیست. همین حالت برای برزخ هم هست. چی برای آدم میمونه؟ برو تو سوره مبارکه نحل فرود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی، اون چه که نزد شماست او از شما گرفته میشه. اگر چیزی لوجه الله بود، لقرب الله بود، لرضایت الله بود، اون میمونه. اگر انشاءالله این درس و بحث ما برای رضای خدا بود که چی در یاد بگیریم قربت الله، باور کنیم قربت الله، عمل بکنیم قربت الله، به جامعه منتقل بکنیم، کار انبیا را انجام بدیم قربت الله، این واقعا نور است، این طیب و طاهر است و اولین لحظه نشاط انسان لحظه است که انسان اینا را دارد میبینه. که ما امیدواریم همه شما بزرگواران انشاءالله مشمول اون فیض خاص انبیا و اولیا باشیم. والحمدلله.